وقتی با کامیون هامون وارد شهر قصر شیرین شدیم نزدیکای ظهر بود. برای نهار من روی کامیون نشستم و کنسرو روبیاما باز کردم. با قاشق روی کنسرو رو که یکم سفت شده بود برداشتم و ریختم کف جاده خاکی که قرار بود ازش رد بشیم. اصلا نفهمیدم چی شد. یهو دیدم کلی آدم دارن همدیگه رو میزنن که برسن به دونه های لوبیایی که انداختم دور. هر کی میتونست چنگ مینداخت تو خاک کف جاده و مش مش میکرد تو دهنش تا شاید یه دونه از اون لوبیاها رو بتونه بخوره. همشون دور ماشینای ما وایساده بودن و منتظر بودن ظرفای خالی کنسروبون رو بندازیم سمتشون. واسه این قوطیای خالی همدیگه رو لت و پار میکردن. هر کی که دستش به این قوطیا میرسید انگشت و زبونش رو میکرد تو اون بدون اینکه براش اهمیتی داشته باشه که لبه این قوطیها زبون و انگشتش رو پاره کنه. این بخشی از خاطرات کنسول آمریکا بود موقع ورود به ایران تو سال 1918. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 30 اپیزود رافکست گوش میکنید. تو این قسمت قراره از قحطی بزرگ ایران در زمان جنگ جهانی اول بشنوید. فقط دقت کنید که این اپیزود بخشای ناراحت کننده ای داره. ولی اگر خودتون صلاح میدونید من شنیدنشو برای همه توصیه میکنم تا بدونیم در طول تاریخ چی بر ما مردم ایران گذشته. اپیزود 30، قحطی بزرگ، نسوزی ایران. اسپانسر این قسمت از رافکست اپلیکیشنیه به اسم سی که قبلا توی سگانه جنگ‌های صلیبی هم معرفیش کردم. توی این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان صدای خودشون رو به بیرون از دنیایی که توی زندگی میکنن برسونن. داستان از این قراره که تیم سی یک سری NGO رو برای همکاری انتخاب میکنن و کودکانی که تحت حمایت این NGO ها هستن و همراه نیازهاشون در اپلیکیشن معرفی میشن. و من و شما میتونیم به صورت مجازی برای این بچه‌ها خانواده تشکیل بدیم تا این نیازها رو برطرف کنیم. پدر باشیم، عمه باشیم، دایی باشیم، خاله باشیم یا هر نقش دیگه‌ای. سی در کنار رفع نیازهای بچه‌ها که توسط مددکاراشون ثبت میشه، حس دلچسب داشتن یه خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم میکنه. پشت این طرح هم داره یه تیم حرفه‌ای کار میکنه که توی 2-3 سال گذشته توی رویدادهای استارتاپی مختلف جهانی مقام آوردن. و میتونید روی سایتشون نتایج رو ببینید. موردی هم بخواییم تیمشون رو بررسی کنیم از بچه های تیم تولید محتوا گرفته تا تیم برنامه نویسی و مدیریت همه هم به کاری که میکنن علاقه مندن و اعتقاد دارن و هم بلدن که چیکار کنن. حالا من توی انتهای این اپیزود بیشتر شما رو با تیم سی آشنا میکنم پس تا آخر این قسمت با من همراه باشید. قرن 19 میلادی و رقابت عجیبی که کشورهای مختلف برای سرزمین‌های جدید و به دست آوردن منابع بیشتر برای استعمار داشتند به جنگ ختم شد که بهونه‌اش ترور ولیعهد اتریش مجارستان بود. یعنی جنگ جهانی اول. با ترور ولیعهد اتریش مجارستان که به دست یه پسر 18 ساله سرب اتفاق افتاده بود، امپراتوری اتریش مجارستان با سربستان سرشاخ شد. امپراتوری روسیه که متحد سربستان بود نیروهاش آماده جنگ کرد که این باعث نگرانی آلمان متحد اتریش مجارستان شد. آلمان به فرانسه که متحد روسیه بود حمله کرد و تو این حمله از خاک بلژیک استفاده کرد که تجاوزش به خاک بلژیک باعث شد که متحد این کشور یعنی امپراتوری بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ بده. آتیش این جنگ زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنید به اکثر کشورهای دنیا کشیده شد. جنگی که تقریبا 800 میلیون نفر رو درگیر کرد، یعنی حدود نصف جمعیت کره زمین رو. فقط 20 تا کشور بودن که درگیر جنگ نشده بودن. امپراتوری بریتانیا و روسیه و فرانسه و ژاپن و آمریکا و ایتالیا از یه طرف، امپراتوری های آلمان و عثمانی و اتریش مجارستان و بلغارستان هم از سمت دیگه. روسیه با 18 میلیون سرباز بالاترین تعداد نیروی نظامی رو داشت. بیشترین کشته به نسبت جمعیت نصیب سربستان شد با 135 هزار کشته. 1.5 میلیارد گلوله توپ تو جنگ جهانی اول شلیک شد. 1.5 میلیارد. فقط تو فرانسه روزی 12 هزار تا گلوله توپ می ساختن. این اولین جنگی بود که توش از گاز شیمیایی استفاده شد و آلمان بودش که توی یکی از حمله‌هاش به جبهه فرانسه و بریتانیا این کار انجام داده بود. در نهایت این کشت و کشتار با حدود 20 میلیون کشته و چند میلیون نقص عضو تموم شد و رکورد پرتلفات ترین جنگ تاریخ تا اون زمان رو به خودش اختصاص داد. نسل‌کشی و کشتارهای برنامه‌ریزی شده زیادی هم توی این جنگ اتفاق افتاد. مثل نسل‌کشی ارامنه توسط عثمانی‌ها و قحطی بزرگ ایران. دولت مردای عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان توی جنگ جهانی اول دست به نسل‌کشی ارمنی‌های ساکن این امپراتوری زدند. عملیات تو قالب کشتارهای دست جمعی و تبعیدهای اجباری انجام می‌شد و شرایطی رو برای تبعیدی‌ها درست می‌کردند که هیچ وقت زنده به مقصد نرسند. تعداد کل قربانیان نسل‌کشی ارمنیان بین 1 تا 1.5 میلیون نفر برآورد شده. به جز ارمنی ها بقیه گروه های قومی منطقه مثل آشوریان و کردها هم با این روش ها مورد حمله ترکان عثمانی قرار گرفتن. به شکلی که خیلی از محققان این کار را بخشی از همون سیاست نابودسازی قومی دولت مردان ترک می دونن. تعداد قربانیان نسل‌کشی آشوری ها را 275 هزار نفر، نسل‌کشی یونانیان را 500 هزار نفر و کشتار کردهای علوی را حدود 50 تا 70 هزار نفر تخمین زدن. این کشتارها به عنوان اولین نسل‌کشی‌های سده 20 شناخته میشن. تو جریان جنگ چندین امپراتوری مثل امپراتوری روسیه، آلمان و عثمانی از هم پاشیدن و چند تا دودمان مهم اروپا هم مثل رومانوف‌های روسیه نیست و نابود شدن. داستان خاندان رومانوف رو به خصوص نیکولای دوم آخرین تزار روسیه رو قبلا تو اپیزود سوم کار کردیم. اگه دوست داشته باشید میتونید اون قسمت رو هم گوش بدید. کشورهای مثل چکسلواکی، یوگسلاوی و ترکیه زاده این جنگ بودند. همین جنگ بود که زمینه انقلاب روسیه رو فراهم کرد و شوروی از دلش بیرون اومد. کلاً این جنگ درگیری بودش که جغرافیای سیاسی دنیا رو زیر رو کردش. همه این آمار و ارقامو گفتم تا بدونید ایران وسط چه جنگ وحشتناکی گیر افتاده بود. شروع جنگ با سلطنت احمدشاه قاجار همراه بود. آخرین پادشاه سلسله قاجار. برای اینکه با حال و هوای ایران در زمان تاجگذاری احمدشاه بیشتر آشنا بشیم، نوشته ای از یحیی دولت‌آبادی تو کتاب حیات یحیی این چنین جریان داشت براتون میخونم. هرچه بیشتر مردم را دیده سخنان ایشان را میشنوم، بیشتر حس میکنم که روح حیات از پیکر این قوم بیرون رفته. احساسات ملی محو و نابود شده. گویی مرغ مرگ بر سر همگی نشسته. یأس و ناامیدی سر تا سر مملکت را فرا گرفته. جمعی از ستمگران سران و سروران قوم شده و به یغماگری پرداختند. دو قوه فاسد که قرنها بزرگترین بدبختی ایران را تشکیل می‌داده، یعنی قوم دولتیان ستمگر و روحانی نمایان تمکار، بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از همه قتل نفوس و تاراج اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از همه سعی جمیل که در راه کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته، به صورتی قبیح‌تر از تمام صورت‌های گذشته حکمرانی می‌نماید. ناامیدی سر تا سر مملکت را فرار گرفته. با هر کس سخنی از اصلاحات گفته شود، به غیر از نمی شود و کار از کار گذشته جوابی نمی شنوید. چیزی که در این وقت نوید دهنده و موجب سرگرمی مردم شده، حکایت تاجگذاری سلطان احمدشاه است که در 27 شعبان 1332 مقرر گشته است انجام یابد. مردم بیخبر تصور می کنند با تاجگذاری احمدشاه اوضاع احوال رو به بهبود می گذارد. در صورتی که شاید از این که هست بدتر شود. یک هفته بعد از تاجگذاری، مردمی که به سلطنت احمدشاه دلشون رو خوش کرده بودند، شاید هنوز خبر نداشتن که جنگ تو اروپا شروع شده و قرار بیفتن وسط این بلا. دولت اتریش 28 ژوئیه 1914 به صربستان اعلان جنگ کرد. اول ماه اوت جنگ بین آلمان و روسیه، سوم اوت بین آلمان و فرانسه و چهارم اوت بین آلمان و انگلیس شروع شد و آتیشش به هر 5 تا قاره کشیده شد. جنگ سال 1914 تیر 1293 شمسی شروع شد و نوامبر 1918 یعنی آبان 1297 هم تموم شد و ایران که اون زمان هنوز اسم رسمیش پرشیا بود اعلام بیطرفی کرده بود. اما این مانع نشد که 3 امپراتوری اون زمان یعنی بریتانیا، روسیه و عثمانی ایران رو اشغال نکنند. ژنرال سر پرسی سایکس توی کتاب پرشیا میگه هیچ حکومتی برای الزامات و فداکاری‌هایی که جنگ جهانی اول تحمیل می‌کرد ناآماده‌تر از پرشیا نبود و هیچ حکومتی در محافظت از مرزها و اتباعش اینقدر ناتوان نبود. ایران با وجود اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود ولی به خاطر موقعیت استراتژیکی که داشت نمیتونست که مورد توجه نباشه. خیلی از جنگ نگذشته بود که عثمانی‌ها تمام شهرهای استان آذربایجان و بخش‌های زیادی از کردستان رو گرفتن. روسیه هم مراغا و ماکو و چند شهر دیگر رو گرفت. دولت مشروطه ایران هم هیچ کاری از دستش بر نمی‌اومد و این شهرها شدن میدون جنگ این دو تا کشور. جنگ‌های سنگین روسیه و عثمانی تو خاک ایران که یه وقتایی تا نزدیکی‌های قزوین هم کشیده می‌شد برای مردم ایران تلفات جانی و مالی سنگینی داشت. هر دو تا ارتش برای تأمین نیازهاشون شهرهای تحت اشغالشون رو غارت می‌کردن. گزارش‌های بسیار بسیار زیادی هم از آمار بالای تجاوز به زنان و دختران وجود داره. شاید از همه بدتر نفاقی بود که این دو تا کشور بین مسلمون‌ها ارامنه تو این منطقه را انداختن و مردم عادی را انداختن به جون هم دیگه. وقتی نیروهای عثمانی وارد ایران شدن، نیروهای انگلیسی به بهونه حفاظت از تأسیسات نفتی ایران و جلوگیری از استفاده متحدین از خاک ایران برای لشکرکشی به افغانستان و هند، بندر فاف، بصره و اهواز را اشغال کردند و تمام تأسیسات نفتی آبادان را هم محاصره کردند. البته این اشغالگری یه هدف دیگه هم داشت. اون چی بود؟ قطع ارتباط بین شیخ‌های عرب و عثمانی‌ها. بالاخره همه‌شون مسلمان بودن دیگه، اشتراکات مذهبی داشتن و امپراتوری عثمانی شدیداً بینشون نفوذ داشت و بریتانیا هم سعی داشت با قطع ارتباط بین این دوتا جلوی خرابکاری‌های احتمالی عرب‌های خلیج فارس رو بگیره. حالا این وسط جامعه خود ایران هم به خاطر تبلیغات آلمان‌ها و عثمانی‌ها و نفوذ دموکرات‌ها گرایششون سمت آلمان و متحدین بود. همین باعث شد که کم کم شورش ها و جنبش های علیه متفقین شروع بشه و این ور اون ور اتباع کشورهای متفق کشته بشن. کار حتی به اینجا کشید که ژاندارمری که تنها نیروی مستقل نظامی کشور بود هم به جانبداری از متحدین لوله های انتقال نفت جنوب رو منفجر کنه. یکم بعد یه سری از نماینده های مجلس هم کمیته دولت ملی رو تشکیل دادن و علیه متفقین اعلان جنگ کردن. اینجوری شد که ایران شد میدون جنگ. تازه اعلام بیطرفی هم کرده بود مثلا دیگه. تو این شرایط روسیه و بریتانیا چیکار کردن؟ اومدن قرارداد سری 1915 رو اجرا کردن. این قرارداد رو انقلابی های روسیه یعنی بولشویک ها بعد از سرنگونی امپراتوری تزار افشا کردن. طبق این قرارداد شمال ایران با 11,000 نیروی نظامی قزاق با رهبری روسیه تحت اشغال روسیه در اومد و جنوب ایران هم با همین تعداد نیروی نظامی تحت عنوان پلیس جنوب شد مستعمره بریتانیا و تمام هزینه های خورد و خوراک و نگهداری این نیروها تو شمال جنوب 0-100 به گردن دولت ایران افتاد. دولت ایران که میگم طبق قرارداد 1915 فقط اختیاردار یه سری شهرهای مرکزی کشور بود مثل تهران و کاشان و قزوین و البته قزوین هم که بعدن روسا گرفتن. وابستگی و استعمار بریتانیا و روسیه تو ایران از چندین سال قبل از شروع جنگ جهانی شروع شده بود. با وابستگی مالی که به وجود آورده بودن، ایران همیشه بدهکار این کشورها بود. سال 1914 ایران مجبور بود یک سوم درآمدش رو به بریتانیا بده تا فقط یک چهارم بدهیاش صاف بشه. سال 1908 وقتی یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا تو مسجد سلیمان کشف شد، بریتانیا برای تأمین سوخت ناوهای جنگیش اومد از طریق شرکت نفت ایران انگلیس قشنگ تمام منابع جنوب رو از تأسیسات نفتی گرفته تا کارگرهای ایرانی رو برای بالا بردن تولید به بردگی خودش گرفت. تمام حاکمان شهرهای جنوب با نظر بریتانیا انتخاب می شدن. رئیس رؤسای شرکت نفت ایران انگلیس همیشه یا انگلیسی بودن یا ایرانی هایی بودن که عملاً کارشون جاسوسی برای بریتانیا بود. یعنی اینجوری بگم، دولت ایران فقط روی کاغذ دولت مستقل بود، در عمل هیچی نبود، پوچ پوچ. آلمان هم این وسط دست و دست نذاشته بوده. اونا تا قبل از شروع جنگ یکی از شریک های تجاری بزرگ ایران بودن. تو خلیج فارس خط تولید کشتی و قایق هم داشتن. حالا با شروع جنگ با کمک عثمانی ها سعی داشتن سمت آذربایجان و تبریز که دست عثمانی ها بود، با تبلیغ تجزیه طلبی و پان ترکیسم و سمت افغانستان با تبلیغ بنیادگرایی اسلامی، ایران و افغانستان را به جنگ علیه روسیه و بریتانیا هل بدن. فقط شما ببین چجوری از اعتقاد و تعصبای مردم سوء استفاده میکردن. آخر سرم جنگ را انداختن دیگه. روسیه وقتی احساس خطر کرد حمله کرد به آذربایجان و کلی از شهرهای شمال غربی ایران اشغال کرد. حتی تا همدان و کرمانشاه هم اومد. این اشغالگری روس‌ها و بریتانیایی‌ها یه تفکر ضد امپریالیستی رو تو خاک ایران به وجود آورد که باعث شد گرایش جامعه نسبت به آلمان‌ها بیشتر هم بشه. آلمان‌ها تونستن با همکاری نیروهای ژاندارمری شیراز رو از اشغال بریتانیا در بیارن و کنسول انگلیس و کلی بریتانیایی دیگر اسیر کنن. شیراز تازه اولش بود. اتباع بریتانیایی و روسی مجبور شدن از اصفهان و یزد و کرمان هم فرار کنن و برن سمت اهواز و بندرعباس. این شهرهای جنوبی دست بریتانیا بود هنوز. ولی جواب روسیه و انگلیس به این کار اعزام نیروی نظامی جدید بود. روسیه یه قشون تازه رو تو انزلی پیاده کرد و راه انداخت سمت تهران. احمدشاه هم تحت فشار مجبور شد دولت مصطفی الممالک رو برکنار کنه و مجلس رو هم که طرف آلمان ها رو داشتن منحل کنه. بعد از این داستان یه سری از اعضای کابینه و مجلس منحل شده رفتن قم و دولت ملی موقت رو تشکیل دادن. یه نیروی نظامی هم دست پا کردن و نزدیک قزوین با نیروهای روسی درگیر شدن و خب همونطور که میتونید حدس بزنید شکست خوردن. بعد فرار کردن رفتن کاشان و از اونجا رفتن همدان و کرمانشاه و به نیروهای آلمانی و ترک ملحق شدن. ولی یک سال نکشید که قزاق‌ها تحت رهبری روسیه نیروهای آلمانی همدان رو تار و مار کردن. نیروهای تزار هم کرمانشاه رو گرفتن. اعضای دولت ملی و رهبران آلمانی و ترک هم فرار کردن به امپراتوری عثمانی. هرچند دوباره تونستن برگردن و این دو تا شهری که از دست داده بودن رو اشغال کنن. تو جنوب هم اوضاع همین جوری بلبشو بود. ایل‌هایی مثل بهارلو و تنگستانی‌ها حمله‌هایی را علیه انگلیس‌ها انجام می‌دادن و خیلی از ایل‌های دیگه هم سمت آلمان‌ها بودند. هرچی جنگ بیشتر طول می‌کشید، مبارزات ضد امپریالیستی تو کل کشور بیشتر می‌شد. حمله‌های پارتیزانی علیه نیروهای روس و انگلیس تمام ایران انجام می‌شد، به خصوص تو شمال که نمونه خیلی مشخصش نهضت جنگل میرزا کوچک خان بود. ولی با همه این حرفا اولین ناقض بی‌طرفه ایران کی بود؟ عثمانی. اول شمال غربی ایران رو اشغال کرد و با روسیه تو خاک ایران درگیر شد. بعد اومد سمت جنوب غرب و با بریتانیا سر میدون‌های نفتی ایران گلاویز شد. ولی ایران تا قبل از شروع جنگ جهانی اول هم مستعمره بوده. هم بریتانیا و هم روسیه سالها قبل همین ادا و اصولا رو داشتن تو ایران در می آوردن. طبق قراردادی که این دوتا کشور سال 1907 بسته بودن، این قرارداد به همین قرارداد 1907 هم معروفه. ایران رو برای خودشون تقسیم بندی کرده بودن. شمال روسیه، جنوب شرقی دست بریتانیا و بقیه جا هم دست دولت مرکزی. حالا بماند که بعد از شروع جنگ طبق قرارداد 1915 همین قرارداد رو هم نقض کردن. حتی قرارداد 1915 رو هم نقض کردن. بریتانیا دیگه عملاً کل جنوب دستش بود. روسیه هم که گفتم تو قزوین اومده بود، کرمانشاه رو گرفته بود. خب مشخص بود که تو همچین شرایطی اعلام بی‌طرفی اصلا معنایی نداره. نه توان مالی درست درمونی داشتیم و نه نیروی نظامی که بتونیم نیروهای خارجی رو از ایران بیرون کنیم. از طرفی هم خود دولت مردا یا طرف بریتانیا و روسیه بودن یا طرف آلمان‌ها، که این خودش نقض کامل بی‌طرفی بود دیگه. دو تا حزب اصلی کشور هم زمان جنگ اعتدالیون و دموکرات‌ها بودن. اعتدالیون میگفتن ما باید بی‌طرفیمون رو حفظ کنیم، چیزی که بریتانیا و روسیه هم می‌خواستن. بی‌طرفی در واقع طرف آلمان و عثمانی نبودن بود. برخلاف حزب دیگه یعنی دموکرات‌ها که میگفتن باید طرف آلمان و عثمانی رو بگیریم که در صورت پیروزی تو جنگ بتونیم از نکات مثبت این جانبداریمون استفاده کنیم. سیاست‌های استعمارگرها، چپاول منابع نفتی جنوب و منابع طبیعی شمال، دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های دولت مرکزی، ناکارآمدی و ضعف شدید حکومت ننگین قاجار، خیانت‌های پشت سر هم سیاستمدارها، عمر کوتاه دولت‌های مختلف که به 4 ماه هم نمی‌رسید، نداشتن ارتش درست درمون که از حق مردم دفاع کنه، همه و همه دست به دست هم دادن تا یک فاجعه تمام عیار رو تو ایران رقم بزنن. فاجعه‌ای که کم از هولودومور تو اوکراین و هولوکاستی که نازی‌ها را انداختن نداشت. یعنی قحطی عمدی و سازماندهی شده ایران و نابودی نیمی از جمعیت این کشور. تا چند ماه بعد از شروع جنگ و ورود عثمانی‌ها به ایران، اوضاع مواد غذایی تو داخل کشور خوب بود. مشکلی بابت کمبود مواد غذایی نداشتیم. هم تولیدات داخلی خودمون خوب بود، هم واردات داشتیم. ولی کم کم هر چی که جلوتر رفتیم، واردات هم کمتر شد. البته بیشتر مردم برنج و گوشت و گندمشون رو از تولید داخل استفاده می‌کردن. ولی خارجی‌ها برعکس، فقط از محصولاتی که از اروپا وارد می‌شد استفاده می‌کردن. واردات که کم شد، قیمت مواد خارجی هم داخل کشور هی بیشتر شد. گرونی محصولات خارجی نتیجه چی بود؟ استفاده از محصولات داخل ایران و کم شدن ذخایر مواد غذایی. چیزی که داخل تولید می شد انقدر بود که شکم مردم ایران باش سیر بشه. دیگه کفاف چند صد هزار نیروی خارجی رو که نمی داد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بریتانیا برای اینکه مواد غذایی که توی ایران دست نیروهای عثمانی و آلمانی نیفته، شروع کرد از بازار هر چیزی که قابل خوردن بود رو با قیمت‌های چند برابری خرید. این کار باعث شد قیمت مواد غذایی یوهو 30-40 برابر بشه. دیگه مردم عادی که نمیتونستن یه همچین پولی بدن. میتونستن هم دیگه چیز نمونده بود که بخرن. انگلیس‌ها هر چی بود و جارو کرده بودن. دلیلش هم گفتم، هم برای اینکه به نیروهای دشمن فشار بیاره، هم تو کمبود مواد غذایی بتونه شکم نیروهای خودش رو سیر کنه. کم کم توی مدت کوتاه فقر و گرسنگی تمام ایران رو میگیره. مردم سر یه تیکه نون همدیگر رو میکشتن. سگ و گربه تو خیابون پیدا نمیشد. هر چیزی که گیرشون میومد رو میخوردن. کمین کردن برای کسی که یه تیکه خوراکی دستش بوده یه کم پولش چیز عادی شده بود. به غیر از غذا، آب و زغال سنگ و نفت و حتی دارو هم پیدا نمیشد. سال 1296 روزنامه رعد تیتر میزنه که فقط در تهران هفته 520 نفر دارن از گرسنگی میمیرن. به خاطر زیاد شدن اجساد اونا رو توی گروه دست جمعی دفن کردن. کلی جسد هم کنار لاشه حیوانا کنار خیابون میپوسید. روزنامه آزاد یه داستان از یه زنی میگه که برای یه تیکه نون چندین ساعت تو صف وایساده بود که آخر سر هم بدون اینکه دستش به نون برسه به خاطر ضعف شدید میمیره. همزمان با این شرایط انقلاب بلشویک‌های روسیه هم نتیجه میده و امپراتوری تزار سرنگون میشه. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، روس‌ها اولین کاری که می‌کنن از جنگ انصراف میدن و تمام نیروهای خودشون رو از ایران خارج می‌کنن. همزمان آمریکا هم وارد جنگ میشه و میشه همپیمان متفقین. اوضاع متفقین که مستحکم‌تر شد، بریتانیا نیروهای بیشتری فرستاد ایران. ولی نکته جالب می‌دونید چی بود؟ توی هیچ کدوم از کشتی‌هایی که از بریتانیا می‌اومدن سمت ایران، حتی یک کیسه گندم نبود. انگلیس‌ها به بهونه اینکه تو کشتی‌هاشون فقط برای سربازهاشون جا هست، هیچ آذوقه با خودشون نمی‌آوردن. این یعنی چی؟ یعنی گسترش بیشتر قحطی، یعنی مرگ و میر بیشتر مردم ایران. از این زمان به بعد دیگه تقریبا تمام خاک ایران تو اشغال انگلیس‌ها بود. اونا قشنگ بلد بودن چیکار کنن. دولت ضعیف بود دیگه. به خاطر شرایط قحطی و جنگ مالیاتی که نمیتونست بگیره. انگلیس‌ها می اومدن پول نقد میدادن به دولت تا هزینه جاریشو پرداخت کنه، بعد به جاش اینجوری همه جای دولت نفوذ میکردن. هر چی بیشتر میگذشت اوضاع بهتر که نمیشد، هیچ بدتر هم میشد. حالا دیگه وبا و آنفولانزای اسپانیایی هم که با جنگ وارد ایران شده بودن هم شده بود بلای جون مردم. فقط توی تهران روزانه 200 نفر به خاطر وبا داشتن میمردن. محمد علی جمالزاده شرایط ایران در زمان جنگ رو به خصوص توی 2 سال آخر اینطوری توصیف میکنه. جنگ جهانی اول در آستانه اتمام بود که در دل شبی تاریک و هولناک، 3 سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شلاق به بر داشتند، به آرامی از دیوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند. یک سوار نامش قحطی، دیگری آنفولانزای اسپانیایی و آخری وبا بود. طبقات فقیر، پیر و جوان همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران بی‌رحم فرو می‌ریختند. هیچ غذایی پیدا نمی‌شد. مردم مجبور بودند هر چرا که می‌توانستند بجوند بخورند. به زودی گربه و سگ و کلاغ را نمی‌شد یافت. حتی موش‌ها نسلشان بر افتاده بود. برگ، علف و ریشه گیاهان را مانند نان و گوش معامله می‌کردند. در هر گوشه کنار اجساد مردگان بی کس و کار پراکنده بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند. اگه دولت نسبتاً درست درمونی هم زمان قحطی سرکار بوده باشه، دولت مصطفی و ممالکه. وقتی قحطی همه جا رو گرفت، دولت دیگه بی پول شده بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه. مصطفی الممالک به انگلیس ها میگه که بعد حق گمرکیشون رو بپردازن. ولی اونا قبول نمیکنن. و یه سری از مردم در حمایت از دولت کفن پوش میشن و اعتراضات خیابانی شروع میشه. نکته جالب اعتراضاتیه که زنان ایران جداگانه علیه انگلیس ها انجام میدادن. کم کم که اعتراض بالا میگیره، انگلیس‌ها اعلام میکنن که پلیس شمال و جنوبی رو که درست کرده بودن منحل میکنن و نیروهاشون رو از ایران خارج میکنن. ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته. وعده وعید علکی داده بودن که فقط اعتراض آروم بشه. انگلیسی‌ها هنوز داشتن غلات ایران از بازار جمع میکردن. تمام محصول سیب زمینی اصفهان رو که تازه برداشت شده بود و مستقیم فرستادن جنوب برای 400,000 نیرویی که تو منطقه داشتن. حتی اضافه محصولات هم نمیذاشتن مردم استفاده کنن، آتیش میزدن. هر چیزی که نزدیک فاسد شدنش بود یا جایی برای انبار کردنش نداشتن، آتیش میزدن. به بهونه اینکه مواد غذایی دست دشمن نیفته، حتی اجازه نمیدادن کشورهای دیگه به ایران کمک غذایی بکنن. یکم بعد نظمیه ایران آمار تلفات قحطی تهران تو سال 1296 رو اعلام میکنه. یه آمار باور نکردنی، 186,000 نفر، یعنی مرگ 1/3 جمعیت تهران. فقط هم تهران ها، نه کل ایران. دکتر امیر علم، همون بزرگواری که الان بیمارستان امیر علم هم به اسمشه، توی خاطراتش میگه تو 2 سال قحطی بالای 400,000 کودک به خاطر مریضی آبله که نتیجه قحطی بود از بین رفتن. اوضاع شهرهای ایران فاجعه بار بود. احمد کسروی میگه ما در تاریخ داستان خوش‌سالی زیاد می‌خوانیم، ولی گمان نمی‌دارم از این بدتر خوش‌سالی بوده. ما آنها را ندیدیم تا اینکه بسنجیم، ولی دلیل می‌داریم که این از سخت‌ترین خوش‌سالی‌ها بوده، زیرا 9 ماه بیشتر آسمان از باریدن ایستاد و از تابستان که زمان برداشت بود کمیابی نمودار گردید. از آن سوی روسیان در بسیار جاها انبار را مهر کرده و آنچه گندم و جو یافتن برای خود گرفتند. بدتر از همه آنکه خشکی و نایابی در هر سوی ایران رخ داده و آوردن گندم و جو اگرچه از جاهای دوری باشد نشدنی بود. در این میان زمستان هم فرا رسیده و سرما گرفتاری دیگری برای بینوایان بود. کم کم رنگ ها زرد و تیره شدن گرفت و کسانی که از گرسنگی مرده بودند در کوچه ها دیده می شدند. یک زمستان سخت و دلگدازی می گذشت. کار کمیابی نان بالا گرفته بود تا به آنجا رسید که مردم بازار را بستن و در اداره ایالتی نشستی برپا گردید. راستی این بود که دیه‌داران که در میان آنان مجتهد و امام جمعه نیز بودند به امید آنکه گندم را به چند برابر بهای همیشگی بفروشند از فروختن و دادن آن به کمیسیون آذوقه و اداره مالیه خودداری می‌نمودند و تا می‌توانستند زیر بار نمی‌رفتند و کمیسیون زورش به آنان نمی‌رسید. پیرارسال که سپاهیان دو دولت به ایران آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفتند خاربار برای خود خریدند و یا از بار کردن خاروبار از شهری به شهر دیگر جلو رفتند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخار بالا رفت و چون کشت خوبی نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد. صدها بلکه هزاران کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنان هنگامی ملایان در منبرها و نشستها چنین گفتند: دیدی ای لام از هپا، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدغن گردید، زنها بیهجاب شدند، خدا به غضب آمد و این بلا را فرستاد. در آن سال سختی ملایان و پیروانشان کمترین پروایی به حال مردم نمی داشتند و در پی کارهای خود بودند. بیشتر حاجی ها و مشهدی ها از گرانی خاروبار که گندم خرواری به 300 تومان رسیده بود 30 برابر بهای همیشگی فرصت جسته گندم یا چیزهای دیگر که می داشتن به بهای بسیار گران فروخته به آرزوی کربلا رفتن پول می اندوختند و چون در آغاز بهار راه عراق باز شد به یک باره به شور و تکان برخواستند و کاروانهای بزرگی با چاوش و صلوات را انداختند. کشور به زانو در آمده زیر بار اشغال خود از مشکلات عمیق حکومتی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی در رنج بود. سال 1297 شمسی که جنگ جهانگیر در میان می بود و گرانی نیز پیش می آمد و می توان گفت یک سوم را نابود گردانید، در آن سال من در تبریز بودم و آشکاره می دیدم که بیشتر توانگران دست بینوایان نمی گرفتند. خیشان و همسایگانشان از گرسنگی می مردند و پروا نمی داشتند. مردگان از بیکفنی روی زمین می ماندند، به روی خود نمی آوردند. بسیاری از آنان گندم یا خاروبار که می داشتند نهان کرده به بهای بسیار گرانی فروخته پول می اندوختند. در این میان تنها کاری که رواج می داشت بزمهای روزخانی برپا کردن می بود. تو همدان تو سرمای وحشتناکی که داشت و شرایط جنگی و قحطی بیشتر باغ‌ها و درخت‌های شهر از بین رفتن. ژنرال دونسترویل وقتی از قزوین میرفت سمت همدان چیزایی که دیده بود رو توی خاطراتش اینجوری توصیف کرده. در طول مسیر زمین‌هایی بود که با فرشی از گل‌های زیبای بهاری و لاشه‌های قربانیان قحطی پوشانده شده بود. زیباترین گل‌ها آنهایی بودند که برگذر سلطان بلاغ بودند. درست در نقطه‌ای که ما لاشه 7 قربانی نگونبخت قحطی را یافتیم. از این دست لاشه ها جای جای طول جاده قزوین همدان را پوشاندند. تازه شما فکر کن با این اوضاع داغون انگلیسی ها مردای شهر رو هم برای جاده سازی به خودشون می بردن. تو همدان 25,000 نفر مردن. نصف جمعیت شهر. داناهو یکی از افسران انگلیسی که نماینده سیاسی بریتانیا تو غرب ایران بود توی یادداشت‌های روزانه‌اش تو سال 1297 میگه جسدهای چروکیده زنان و مردم در معابر عمومی افتادند. در میان انگشتان چروکیده آنان علف‌ها و ریشه‌هایی که از مزارع کنده‌اند یافت می‌شود. با این علف‌ها می‌خواستند رنج و مشقت قحطی را تاب بیاورند. این جماعتی که می نویسم کسانی هستند که تا حالا در بیابانهای یخزده با علف و پوست درختان زنده مانده بودند. آمار مرگ و میر تو شهرهای دیگه هم وحشتناک بود. قم روزی 50 نفر، اصفهان و کاشان 100 تا 150 نفر. همه جا اوضاع آخر زمانی بود. مردم هر چیزی که میشد جوید رو می‌خوردن. از لاشه حیوان بگیر تا پوست و برگ و ریشه گل و گیاه و درخت ها. اما وضع از اینم بدتر شد. یه سری از مردم دیگه به مرز جنون رسیدن. رو آوردن به خوردن گوشت انسان. آدمخواری تبدیل به یه جرمی شد که هنوز مجازاتی براش پیشبینی نکرده بودند. مجرم هم بیشتر زن بودند. قربانی ها هم خب طبیعتاً بچه های کوچیکی بودند که از کوچه خیابونه شهر دزدیده می شدند. داناهو میگه هیچگاه نشد به بازار بروم یا از کوچه های تنگ و ناهموار بگذرم و وحشت تیره بختی بشری را احساس نکنم. کودکان اندکی تفاوت با اسکلت داشتند و دور آدم را می گرفتند و برای تکه نان یا چیزی که بشود با آن نان خرید گدایی می کردند. با دادن چند سکه بیارزش انسان نمی توانست از فکر این که آیا سرنوشت دیر یا زود این کودک را روانه ظرف خوراک پزی می کند یا نه بر خود نلرزد. دانهو ادامه می ده 8 زن دستگیر شدند و اعتراف کردند چند بچه را از فرط گرسنگی کشته و خوردند. از جمله یک مادر و دختر که در حین پختن یک دختر 8 ساله دستگیر شدند و بعد در مقابل اداره تلگراف همدان سنگسار شدند. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که حکومت قاجار و دولت داشتن چیکار میکردن اون زمان. اینو بگم دیگه تا تهشو بخونید. احمدشاه خودش اجازه باز کردن در انبارهای آذوقه رو یا نمیداد یا اگرم تو مواردی اجازه صادر میکرد این مواد غذایی به قیمت روز فروخته میشدن. قیمت روز هم که گفتم انگلیس‌ها اینقدر گرون محصولات رو تو بازار خریده بودن که قیمت‌ها سرسام‌آور بالا کشیده بودن. مردم بدبخت پولی نداشتن که چیزی بخرن. عمر دولت‌هایی که سر کار می‌اومدن میانگین 4 ماه و نیم بود. دولت‌هایی هم بودن که به 1 ماه کارشون نمی‌کشید یا برکنار می‌شدند یا با فشاری که روشون بود مجبور می‌شدن استعفا بدن. دکتر خلیل خان اعظم الدوله پزشک مخصوص دربار قاجار موضع شاه قاجار درباره وضعیت ایران رو اینجوری روایت می‌کنه. احمدشاه زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت به هیچ وجه کمتر از قیمتی که به سایر محتکران پایتخت پرداخت می شود قبول نخواهد کرد. مصطفی الممالک به ناچار از مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان در مجلس که در آن تاریخ از طرف دولت مأمور خرید آرد و غله برای دکانهای نانوایی پایتخت بود کمک خواست. وی چندین بار با احمدشاه ملاقات کرد و ساعتها با او چانه زد. سرانجام با عصبانیت از شهریار مملکت پرسید اعلی حضرتا، آن روزی را که تازه به سن قانونی رسیده و برای ادای سوگند به مجلس شورای ملی تشریف آورده بودید به خاطر دارید؟ آن روز خدای متعال را گواه گرفتید که همیشه حافظ حقوق و آسایش ملت ایران باشید. آیا مفهوم سوگند آن روز اعلی حضرت همین است که جنازه مردم در کویهای و برزنها بیفتد و انبارهای سلطنتی از آذوقا مایحتاش پر باشد؟ دکتر خلیل خان میگه بدبختانه این یاداوری عبرت انگیز تأثیری در وجود شاه نبخشید به طوری که مرحوم شاهرخ ناگزیر شد موجودی انبار سلطنتی را به همان قیمتی که دلخواه شاه بود بخرد و پولان را بپردازد. جعفر شهری نویسنده و شاهد قحطی میگه در همین قحطی بود که نیمی از جمعیت پایتخت از گرسنگی تلف شده، اجساد گرسنگان در گوش و کنار کوچه و بازار هیزونوار بر روی هم انباشته شده. کفن و دفن آنها میسر نمی گردید و قیمت گندم از خرواری 4 تومان به 400 تومان و جو از 2 تومان به 200 تومان رسیده. هنوز هم دارندگان و محتکران آنها حاضر به فروش نمی شدند. دکتر خلیل خان یه جای دیگه توی یادداشتاش میگه از یکی از گذرگاه‌های تهران عبور می کردم. به بازارچه‌ای رسیدم که در آنجا دکان دمپخت پزی بود. روبروی آن دکان 2 نفر زن پشت به دیوار ایستاده بودند. یکی از آنها پیرزنی بود صغیر و جسه و دیگری زنی جوان و بلند قامت. پیرزن که صورتش باز بود و کاسه گلینی در دست داشت، گریه کنان گفت: ای آقا، به من و این دختر بدبختم رحم کنید. یک چارک از این دمپخت خرید و به ما بدهید. مدتی است که هیچ کدام غذا نخورده ایم و نزدیک است که از گرسنگی هلاک شویم. گفتم: قیمت یک چارک دمپخت چقدر است تا هر قد پولش شد بدهم خودتان بخرید؟ گفتند: نه آقا، شما بخرید و به ما بدهید، چون ما زن هستیم. فروشنده ممکن است دمپخت را کم کشیده و ما متضرر شویم. یک چارک دمپخت خریده و در کاسه آنها ریختم. همانجا مشغول خوردن شدند و به طوری سریع این کار را انجام دادند که من هنوز فکر خود را درباره وضع آنها تمام نکرده بودم، دیدم که دمپخت را تمام کردند. گفتم: اگر سیر نشده اید یک چارک دیگر برایتان بخرم. گفتند: آری بخرید و مرحمت کنید. خداوند به شما اجر خیر بدهد و سایه‌تان از سر اهل و عیالتان کم نکند. از آنجا که گذشتم و رسیدم به گذر تقی‌خان، یک دکان شیربرنج فروشی بود. در روی بساط یک مجموعه بزرگ شیربرنج بود که تقریباً ثلثی از آن فروخته شده و یک کاسه شیره با بشقاب‌های خالی و چند عدد قاشق نیز در روی بساط گذاشته شده بود. من از وسط کوچه رو به بالا حرکت می‌کردم و نزدیک بود به دکان برسم که ناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختری افتاد که در کنار دیواری ایستاده و چشم به من دوخته بود. دفعتا نگاهش از سوی من برگشت و به بساط شیر برنج فروشی افتاد. آن دختر 6-7 سال بیشتر نداشت. لباسها و چادرش پاره پاره بود و چشمان و ابروانش سیاه و با وسط آن اندام لاغر و چهره زرد که تقریبا به رنگ کاه در آمده بود بسیار خوشگل و زیبا بود. همین که نگاهش به شیر برنج افتاد، لرزشی بسیار شدید در تمام اندامش پدیدار گشت و دستهای خود را به حال التماس به جانب من و دکان شیر برنج فروشی که هر دو در یک امتداد قرار گرفته بودیم دراز کرد و خواست اشاره کنان چیزی بگوید، اما طاقتش تمام شد و در حالی که صدای نامفهومی شبیه به ناله از سینه‌اش بیرون آمده به روی زمین افتاد و ضعف کرد. من فوراً به صاحب دکان دستور دادم که یک بشقاب شیر برنج که روی شیره هم ریخته بود آورده و چند قاشقی به آن دختر خوراندیم. پس از اینکه اندکی حالش به جا آمد و توانست حرف بزند، گفت: دیگر نمیخورم. باقی این شیر برنج را بدهید ببرم برای مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگی نمیرد. این روزگاری بود که مردم تو زمان قحطی داشتند. البته مقاومت‌های جست و گریخته‌ای هم علیه انگلیس‌ها تو ایران انجام می‌شد. مثلا میزا کوچک خان تو گیلان، رئیس علی دلواری و نیروهاش تو جنوب و تنگستان و بوشهر و نهضت سید عبدالحسین لاری تو فارس که با بسیج ایل‌های مختلف ایران تو جنوب علیه انگلیس‌ها می‌جنگید، ولی به خاطر کمبود سلاح و نیرو نتونستن کار خاصی بکنن. البته میزا کوچک خان یه پیروزی‌هایی داشت، ولی در کل جونی تو بدن این مردم نبود که بتونن کار اساسی بکنن. حتی توی یه برهه نیروهای ژاندارمری جنوب هم علیه انگلیسی‌ها جنگیدن، ولی خب هیچ به هیچ. سال 1297 با اینکه یکی از بهترین برداشت محصول‌های چند سال اخیر ایران داشتیم، ولی قحطی هنوز ادامه داشت. کاهش جمعیت تهران خودش میتونه خیلی خوب نشون بده که چه بلایی سر این مملکت اومده بود. طبق گزارش لارنس کالدول نماینده آمریکا توی ایران به وزارت امور خارجه آمریکا، تهران 60% جمعیتش رو از دست داده بود. اون میگه قحطی و گرسنگی جوری ایرانو گرفته بود که مشخص زمستونی که در راه زمستونی سخت و نفسگیره. گداها تو شهر برای یه تیکه نون التماس میکنن و عشق میریزن. داگلاس یکی از کارکنان بیمارستان آمریکایی تهران تو یادداشتاش میگه بهش خبر رسیده که توی کرمانشاه نانواها خاک سفید رو با آرد قاطی میکنن که حجمش بیشتر بشه. فرانسیس وایت دبیر هیئت نمایندگی آمریکا میگه تو تمام طول جاده بچهای لخ رو که چیزی جز پوست و استخون نیستن میتونی ببینی، با چشمای گود افتاده و پوست چروکیده‌شون شبیه پیرمرد پیرزنای 80 ساله میموندن. فقر همه جا رو گرفته. مردم از بدبختی علف و یونجه میخورن. حتی دونه های گندم رو از لای مدفوع حیوان های بارکش در میارن که بتونن باهاش نون درست کنن. مردم به مردارخواری رو آوردن. وبا و آنفولانزا هم این وسط مصیبت قحطی رو چند برابر کرده بود. مرده‌شورخونه‌ها کلاً پر بودن. جنازه‌های کنار کوچه خیابون‌ها دیگه انقدر برای مردم عادی شده بودن که تا بوی گندشون پخش نمی‌شد کسی بهشون اهمیت نمی‌داد. چیزی که مشخص بود ایران بی‌طرف بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بود. تلفات این قحطی تنهایی به اندازه تلفات غیر نظامیان تمام کشورهای درگیر جنگ بود. این جنگ برای ایران حتی به مراتب خانمان سوزتر از حمله مغول‌ها بود. حدود 10 میلیون نفر تو این قحطی از بین رفتن. 40% جمعیت اون دوره ایران. و 40 سال طول کشید. 40 سال طول کشید تا ایران دوباره بتونه به جمعیتی که قبل از جنگ داشته برگرده. 40 سال. این نسوزی بزرگ رو شاید بشه بزرگترین بلای چند قرن اخیر دنیا دونست. محمد قلی مجد توی کتاب قحطی بزرگ ایران بریتانیا و استعمارش رو مسئول این بلا میدونه و سیاست نسل‌کشی و کشتار مردم ایران رو ابزاری برای سلطه بر ایران میدونه. چون این قحطی زمانی اتفاق افتاد که نه روسیه‌ای تو خاک ایران بود و نه عثمانی‌ها. تمام کشور دست انگلیس ها بود. بر اساس قوانین انگلیس افشای اسناد محرمانه بعد از 30 سال قانونیه. ولی جالبه که بدونید اسنادی که به قحطی ایران مربوط میشه بعد از بیشتر از 100 سال هنوز اجازه انتشار پیدا نکرده. چیزی که شنیدید 30 اپیزود رافکست بود که من به کمک ستاره سیدی در اسفند 99 ساختیم. رافکست رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و نظرتون رو در مورد هر قسمت با من به اشتراک بذارید. اگر این اپیزود نظرتون رو جلب کرده و فکر می‌کنید شنیدنش برای بقیه هم مفیده به همه معرفیش کنید. توی صفحه توییترتون، استوری اینستاگرام یا هر جور دیگه‌ای که خودتون راحت‌ترید. اما در مورد حامی این قسمت اپلیکیشن سی. جدا از توضیحاتی که اول پادکست دادم خوبه که بدونین توی سی دقیقاً شمایید که تصمیم میگینین که برای کدوم بچه از بین نیازهایی که براش تعریف شده چیکار کنین. راکت پینگ پونگ بخرین یا گوشتی که مصرف میکنن رو تأمین کنید یا حتی 10,000 تومان از هزینه کفش یا آمپولی رو که لازم داره پرداخت کنین. یه نکته مهم دیگه هم اینه که تیم سی دارن در مسیر توسعه روی بستر بلاکچین کار میکنن تا بتونن بدون مرز فعالیتشون رو گسترش بدن و تبدیل به یک کامیونیتی بشن. یعنی به جای اینکه یه مجموعه متمرکز با آدم‌های محدود باشن، یه جامعه تشکیل بدن که همه میتونن توش مشارکت داشته باشن. اگر مایل بودید بیشتر بدونین، میتونین با تیم سی از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشین و دقیقاً متوجه بشید که قضیه از چه قراره و در جریان پیشرفت‌ها قرار بگیرین. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این قسمت و ممنون از ستاره سیدی که تو ساخت این اپیزود به من خیلی خیلی کمک کرد. دم شما گرم.